بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا فضولی بودن اختصاص به عقود داره یا اینکه در ایقاعات هم فضولی جریان داره. بیان کردیم که اگر فقیهی بخواد از راه تمسک به اجماع وارد بشه این صحیح نیست، و این که شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف در کتاب مقاصد بر حسب همین اجماع قائل شده به این که فضولی بودن در ایقاعات جریان نداره، ملاحظه فرمودید این اجماع اجماعی است که تعبدی نیست. یعنی ما بیان کردیم اولا اجماعی در مسئله نیست، و ثانیا اگرم باشه این اجماع تعبدی نیست. بعضی از انظار رو اینجا از متأخرین نقل بکنیم. مرحوم نائینی در منیت و طالب، خب یکی از کتابهایی که آقایون کنار مکاسب این مباحث ما باید بهش مراجعه کنن، منیت و طالب مرحوم محقق نائینیه، در جلد دوم صفحه 7 عبارت اینه، می فرماید لا یخفا انه لم یتحقق اجماع علی بطلانه فی جمیع الایقاعات. نائینی می فرماید ما یک اجماعی بر بطلان فضولی در تمام ایقاعات نداری، نه از ظاهر و تحققه فی العتق و طلاق. می فرماید فقط در باب عتق و در باب طلاق اجماع داری. خب این عبارت مرحوم نائینیه. مرحوم شهیدی در هدایت و طالب که حاشیه مکاسبه، ایشون هم می‌فرماد التحقیق و جریان الفضولی فی الایقاعات مثل العقود، همانطوری که در عقود عرض می‌شود که فضولی جریان داره، در ایقاعات هم جریان داره. مرحوم آقای حکیم قدس سره در مستمسک که شرح عروه مرحوم آقای حکیمه، می فرماید صحت الفضولی مقتضا عموم صحت و قاعدت و عدم صحت الفضولی فی الایقاع غیر ثابتت الا فی بعض الموازین. از عبارت ایشون استفاده میشه که اساساً کسانی که میگن فضولی در ایقاعات مثل طلاق جریان نداره، این روی قاعده کردن. اصلا هر چی که آقا در فقه ما عنوان ایقاع داره اگر به نحو فضولی واقع شد باطله. حالا اگر فقیه آمد اثبات کرد وصیت از ایقاعاته، خب میاره به تحت این قاعده. آقای حکیم میفرماد اصلا ما چنین قاعده ای نداریم، چنین قاعده ای که بگیم فضولی در ایقاعات جریان نداره. لا اصل لهذه الکلیت، برای این کلیت و برای این قاعده ما اصلی نداریم. میفرماد نعم قد یکون البطلانو فی بعض الموارد معقد الاجماع که طلا. در بعضی از موارد بطلان معقد اجماع مثل طلاق. فان قواعد شهید این عبارت مرحوم آقای حکیم رو داریم میخونیم، انه لن نجد قائلا من الاصحاب صحت فی. شهید اول در القواعد و الفوائد فرموده قائل به صحت طلاق فضولی نداره. اما باز خود آقای حکیم میفرماد الا ان فی کفایت هذا مقدار فی ثبوت الاجماع تأملا فالظاهر من رضا و فالظاهر از صحت الایقاعات مطلقا، که این دیگه عبارت آقای حکیم نیست. یعنی ما اگر عبارت ایشونو دقت کنیم، چون ایشون حتی در مورد طلاقش هم تأمل کرده، میتونیم بگیم مرحوم آقای حکیم از کسانی است که قائل به جریان فضولی در ایقاعات حتی طلاقه. مثل مرحوم محقق ناینی ممکنه در طلاق و عتق اشکال کنه، اما مرحوم آقای حکیم میگه نه، در طلاقش هم جریان داره. اون وقت مرحوم آقای خویی هم همینطوره، ایشون هم قائل به این است که فضولی بودن در ایقاعات جریان داره. به کتاب مصباح الفقهاء ایشون مراجعه کنید. مرحوم امام هم که حالا کلام ایشون رو امروز میخوایم مفصل بخونیم همین نظریه رو داره. ایشون هم میفرماید فضولی در ایقاعات جریان دارد حتی در طلاق. خب پس ببینید تا اینجا این عبارات و فتاوا رو ملاحظه کردید، اگر کسی بخواد برای بطلان به اجماع تمسک بکنه، ما دیروز گفتیم این اجماع اولا منعقد نیست، ثانیا اگرم باشه تعبدیه، تعبدی نیست، به اجماع مدرکیه. حالا این بحث رو الان میخواییم به این نحو ادامه بدیم در امروز. اگر کسی در باب عقود قائل شد که جریان فضولی و صحت فضولی در عقود برخلاف قاعده است، خب در ایقاعات هم باید همین حرف رو بزنه، و اگر ما گفتیم برخلاف قاعده است باید بگیم آقا در هر جا دلیل داشتیم بر طبق اون دلیل عمل میکنیم. خوب شما این جزئیات مباحث فقهی و اجتهادی رو دقت کنید. ما اگر آمدیم گفتیم آقا فضولیت صحتش علی خلاف القاعده است، یعنی قواعد اولیه‌ای که ما داریم به ما اجازه نمیدهد عقد فضولی صحیح باشه، حالا اگر در یه موردی آمدیم گفتیم صحیحه بر خلاف قاعده میشه و ما میگیم در موارد بر خلاف قاعده باید بر قدر متیقن اشتفا کرد، ولذا اصلا بعضی از فقها میگن ما فقط میگیم بیع و اجاره فضولی صحیح، حتی نگاه فضولی صحیح نیستون، دلیل برش نداریم. این یک نگاهه. خب اگر گفتیم در عقود صحت فضولی بر خلاف قاعده، اون وقت میگه ما پس در ایقاعات هیچ دلیلی نداریم، پس فضولی در ایقاعات جریان پیدا نمی کنه. اما اگر گفتیم در عقود جریان فضولی و صحت فضولی علی وفق القاعده است، باید بررسی کنیم که همان قاعده آیا در ایقاع جریان دارد یا جریان ندارد. اگر آمدیم بررسی کردیم و اثبات کردیم همان قاعده در ایقاع جریان داره، دیگه مسئله تمام میشه. شما میتونید به خوبی به این نظر برسید که فضولی همانطوری که در عقود جریان داره در ایقاعات هم جریان داره. پس الان بحث ما حول اینه دیگه، ذهنتون رو از اجماع بیارید بیرون، مسئله اجماع و اینا رو بگذاریم کنار، اون میره کنار. اون چی که الان میخواییم بحث کنیم این است که ببینیم آیا فضولی در عقود بر وفق قاعده است و اون قاعده چیه و اون قاعده آیا در ایقاع جریان دارد یا ندارد. امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب البیع در همین جلد دوم صفحه 127 می‌فرمایند که برای این که فضولی در عقود علی وفق القاعده باشه چهار بیان وجود داره. ما باید این چهار بیان رو یکی یکی بگیم و بعد ببینیم این چهار بیان کدامش در ایقاع جریان داره و کدامش جریان نداره. بیان اول اینه، خوب دقت کنید اینها رو. می فرماین بگیم البنا علا ان لحوق الاجازه بالانشاء الذي كان موجودا في ظرفه صار سببا لسيروره العقد عقد المجيز. می فرماید که یه انشائی واقع شده، این انشاء کی کرده؟ در عقد فضولی، فضولی کرده دیگه. حالا ممکنه دو طرف عقد فضولی باشه، ممکنه یک طرف اصیل باشه یک طرف فضولی باشه. این انشاء در زمان خودش واقع شده. حالا در زمان اجازه که مالک میخواد اجازه بده اون انشاء تمام شده، اما حالا که مالک میاد اجازه میدهد با این اجازه‌ای که ملحق به اون انشاء سابق میشود اون عقد دیگه عقد فضولی نیست، میشه عقد مجیز، میشه عقد اصیل. وقتی شد عقد اصیل مشمول اوفو بالعقود میشه. بنابر این بیان که این بیان هم مرحوم آخوند در حاشیه مکاسب داره هم مرحوم سید در حاشیه مکاسب داره، اوفو بالعقود یعنی چی؟ یعنی اوفو به عقود کم. یک احتمال و یک تفسیر برای اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعقود صادر منکم یا به عقود کم. میگیم آقا این مجیز، این مالک، این اصیل بعد که آمد اجازه داد اون انشاء سابق و اون عقد سابق میشه چی؟ میشه بعد عقد المجیز. تا شد عقد المجیز مشمول برای اوفو بالعقود قرار میگیره، مطابقه با قاعده میشه. این یک بیان برای اینکه چرا عقد فضولی عرض میشود که مطابق با قاعده است. حالا شیخ هم داره عمدتا مرحوم آخوند و مرحوم سید خیلی روی معنا تکیه دارن. خب حالا الان سوال کنیم آیا این بیان در ایقاع جریان داره یا نداره؟ چی می‌فرمایید؟ اگر یه مرد اجنبی بره زوجه مرد دیگری رو طلاق بده بدون اینکه اون شوهرم خبردار باشه، رفت در حضور دو تا آدم عادل زوجه کسی رو طلاق داد، بعد از یه روز آمد به اون مرد گفت من دیروز زن تو رو طلاق دادم، خب این طلاق رو فضولیه. حالا اگر این مرد و این شوهر الان این طلاق رو اجازه کرد آیا این طلاق میشه طلاق المجیز؟ بله میشه طلاق المجیز. بله؟ کدوم ارتکار؟ کدوم ارتکار؟ چطور در عقد قبول میکنیم؟ چه خصوصیتی داره؟ چه؟ ای بابا، پس من آقای یوسفی همه عرض کنم آقا اینجا توی این بحثی که اجمار من که از اول دیروز متاسفانه تشکیل تو کلمات فقها هم نشده عرض کردم ما اینجا دو وجهه بحث داریم. یه وجهه این است که بخوایم از راه اجماع وارد بشیم، اصلا کاری به این که مطابق قاعده هست مطابق قاعده نیست کاری به این دیگه ما نداریم. یه فقیر میگه آقا اگر کسی ادعا کرد بر بطلان فضولی در اقامات اجماع داریم، اگر این اجماع ثبوتن و اثباتن درست شد مدرکی نبود مثلا تمام میشه دیگه، اصلا دیگه کاری نداریم مطابق قاعده هست یا نیست. منتها ما الان میگه ما بحث اجماع رو میگوشیم کنار، میگه ما اگر فقیهی قائل شد که جریان فضولی در عقود بر خلاف قاعده دیگه باز بین عقود و اقام فرق نمی کنه. میگه در عقودش هم دیگه در همه عقود فضولی جریان نداره، هر جا دلیل خاص داریم جریان داره، پس در اقام اگر دلیل خاص داشته باشیم جریان داره. اما اگر فقیهی قائل شد که جریان فضولی در عقود بر وفق قاعده است، باید بررسی کنیم ببینیم اون قاعده در ایقا هم جریان دارد یا ندارد. الان داریم میگیم آقا چهار بیان وجود داره برای اینکه فضولی در عقود بر وفق قاعده است. بیان اول همین بود که عرض کردیم، یه تکرار نکنیم خسته نشید. میگیم آقا طبق بیان اول همون قاعده ای که در عقود هست در ایقا هم هست. بعد از اینکه این آمد به این شو مرد گفت من دیروز زنتو رو طلاق دادم، این میشه طلاق المجیز. این دوباره میدون مرتکب مرتکب رو دارد کنار آن چی برمایی شما؟ ببرمی داشت
در اینجا وقتی که مدیر نجات میده
در اینجا در عقل میفرمایید و در طلاق
در ایقا
خب آقا
اول رو طلاق که آیا این ایقا
ایقا مدیر چرا؟ بسوی چرا شک داریم؟ نه بودن نه در این نه در این که الان در این که در داره اجازه میده. شما چه فارقی وجود داره بین العقد و الایقاع؟ یه بینی واقع شده فضولی، مالک که آمد اجازه داد، شما اونجا میگید به سبب الاجازه. یعنی چی؟ یعنی به سبب لحوق الاجازه بالانشاء، به سبب لحوق الاجازه بالعقد، این عقد میشه عقد المجیز به این مجرد لحوق. خب این لحوق در اینجا وجود داره. در طلاق فضولی الان شوهر میاد اجازه میده، این اجازه ملحق میشه به اون انشاء، پس اون طلاق میشه طلاق المجیز.
ای بابا
نه 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 عنایت بفرمایید آقای
یوسف. خب
روایات
باب طلاق
غالبا روایات انحصاری هست
در
طریق طلاق به شکل خاصی،
هم در
الفاظ دیروز رو جواب
نه
در جواب
دیروز عرض کردیم
اون روایات هم تقول ببینید نه از برمایید اونجا در مقام اگه کلمه زوجم داشته باشه در مقام این نیست که بگه مجری کی باشه. ولذا اگر ان یقول الزوج، حالا یه سوال از شما میکنم، یه سوال از شما میکنم، ان یقول الزوج پس باید طلاق وکالت بردار نباشه؟
نه
دیگه خب تو داره ان یقول الزوج یعنی شما دلیل مخصصی
شما
میدونم. نه من از شما سوال میکنم، شما به عنوان یک کسی که میخواید روایت رو فقه الحدیث بکنی، اگر روایت میگه ان یقول الزوج استفاده میکنی که طلاق فقط باید خود زوج جاری کنه اما وکیلش نمیتونه؟ یعنی در خلاف یعنی چی؟ میگه آقا نه این در مقام بیان این جهت نیست، اونجا در مقام این است که بگه صیغه طلاق چیه. ببینید در قدیم فرض کنید مرد میخواست زنشو طلاق بده مثلا مثل زهار میکرد، میگه زهر که زهر عمر. ببینید این در مقابل اوناست، یعنی میخواد بگه نحوه طلاق چیه، صیغه طلاق به چه نحویه، نه اینکه کی مجری باشه در مقام بیان اون نیست. حالا از مطالب دیگر رو میشه عرض بکنم؟
در مورد عرض مواجه باشید
نیست دیگه. به هم خب قاعده چی آیا شه همه دوید چرا؟ میدم در عقد فضولی الان من میام من الان میام مال شما رو هم دارم میفروشم. نه دیگه خب بگید عقد کردم. باز ما اینجا دو قسم کردیم. شما یه وقت میفرمایید آقا فضولی اصلا بر طبق قاعده نیست. خیلی خوب حالا قبول کن من دارم عرض کردم ما دو شکل داریم دیگه. یه وقت میگید فضولی اصلا بر طبق قاعده نیست، همین که تو ذهن شریف بدونه آقا یعنی چه معنا داره مال من دیگری بفروشه. حالا اگر اینو گفتیم میگیم آقا پس چرا میگید بیع فضولی صحیحه؟ میگیم آقا اونجا روایت خاصه داره. چرا میگید ایقاع فضولی باطله؟ میگیم چون دلیل برش نداره. این یه نحوه بحث اجتهادیه و یه قسمتشه. اما اگر یه فقیهی که الان داریم میگیم همینه که داریم بیان میکنیم بیان همینه، یه فقیه آمد و آقا فضولی صحتش چیه؟ الان طبق القاعده است. اون وقت باید دنبال کنیم قاعده چیه؟ و اون قاعده آیا در ایقاع جریان دارد یا ندارد؟ الان میگیم آقا اگر قاعده همین بیان اولیش که ذکر کردیم این به عینه در ایقاع جریان داره، میریم سراغ بیان دوم. بیان دوم اینه العقد جزء السبب لنقل العقلائی و جزء الاخر الاجازه. میگه آقا میریم سراغ عقلا. عقلا میگن آقا اون عقدی که فضولی انجام داده تمام سبب نیست، جزء سببه، اجازه هم جزء دومه، مثل خود ایجاب و قبول از دو تا مالک اصلی. چطور اون ایجاب و قبول هر کدام جزء سببه؟ اینجا عقد جزء سببه، جزء دومش عبارت از اجازه است. بعد میگیم آقا خب این در عقد هست، لذا ما میگیم عقد فضولی صحیحه برای این است که با جزء دوم که جزء سبب هست بیاد تمام سبب محقق میشه. وقتی تمام سبب نقل آمد مسبب میان. بگید فرق بین این بیان دوم و بیان اول چیه؟ این فرق دیگه در کلام امام در کتاب البین نیست. ببینید در بیان اول ما میخواستیم بگیم با اجازه این انشاء و عقد قبلی میشود عقد المجیز، بعد میخواستیم ببریمش تحت قانون چی؟ عفو بالعقود. اما اینجا دیگه عفو بالعقود نیاز نداریم بهش اضافه بکنیم. بگیم آقا میریم سراغ عقلا. عقلا میگن عقد اول جزء السبب، اجازه جزء دوم. جزء دوم بگیم خب این بیان به عینه در باب طلاق هم میاد. بگیم اون طلاق فضولی اول جزء السبب، اجازه شوهر واقعی و شوهر اصلی جزء دوم. پس البیان البیان الکلام الکلام القاعده القاعده نه القاعده القاعده. بله ای بابا چه شکی داری بیا. خب پس اینم بیان دوم. میام سراغ بیان سوم. این بیان سوم خوب دقت بفرمایید. بیان سوم که حالا عبارت عربی شما تقاضا میکنم آقای خودتون به کتاب البیع امام مراجعه کنید، من بخونم براتون. بخونم. میفرماید البنا الا ان لهوقها بالعهد ای القرار الذي بين الفضوليين صار سببا لذلك والمعاقده والقرار موجود اعتبارا الى زمان لهوق الاجازه. ببینید در بیان اول بحث انشاء مطرح بود، در بیان دوم بحث سبب و جزء السبب مطرح بود، اما در بیان سوم میگیم آقا فضولی یک قراری را بین خودشون قرار دادن. فضولیه این گفته آقا من این مالو میفروشم، اونم گفته من میخرم. این قرار اعتباراً تا زمان اجازه باقیه، یعنی وقتی که مالک اصلی میخواد اجازه بده همون حین اجازه و همون زمان اجازه اوغلا اعتبار میکنن بقای این قرار را، یعنی این قرار باقیه. خب در نتیجه وقتی این قرار باقی شد، مالک اصلی آمد اجازه داد، این عقد میشه عقد للاصیل. نه عرض کردم با بیان اول فرقش رو ذکر کردم، حالا اصلش هم ذکر میکنیم. فیسیر العقد باللهوقه ها عقدا للاصیل. ما در این بیان سوم میگیم حقیقت عقد اون انشاء نیست. در بیان اول گفتیم حقیقت از همون انشاءه، انشاء رو که مجیز آمد اجازه کرد اون انشاء و اون عقد میشه عقد المجیز. اما در این بیان بیم حقیقت عقد عبارت از قرار و معاقد معاهده بین الفضولیین. اینا یعنی بین خودشون یه قراری گذاشتن، یه التزامی بین خودشون قرار دادن، اون التزام اون قرار رو ازش تعبیر به عقد میکنیم. میگیم این التزام اعتبارا باقیه. فرق دوم بین این مبنای سوم و اول چیه؟ در اول میگیم آقا انشاء لفظه، لفظ تمام شد تا اون به تو اشترک تمام شد، چیزی دیگه اونجا اعتبار بقایش نمیشه. اما در بیان سوم میگیم حقیقت عقد چیه؟ این لفظ و انشاء و اینها که متصرم الوجوده نیست، حقیقت عقد اون قرار باطنی و التزامی است که بین الفضولیین بوده و این قرار اعتباراً تا زمان اجازه باقیه. ببینید چه حالا فرقشه دا یوسفی؟ خیلی حالا این بیان میشه بیان سوم. امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان اگر ما اومدیم گفتیم آقا در عقود قاعده رو اینطوری معنا کردیم، میگم آقا هر عقدی یه قراری داره، این قرار اعتبارا تا زمان اجازه باقیه، اون وقت معناش این است که عقود رو بتونیم بر طبق قاعده فضولی بودن درش درست بکنیم. اما این بیان دیگه در ایقاعات جریان داره یا نداره؟ نداره، چون در ایقاع قراری وجود نداره. ما در ایقاع یک انشاء داریم، یک کسی نشده گفته دیگه طالبون تمام شد، با کسی قراری نداره، التزام طرفینی وجود نداره. شما بگیم این التزام و این قرار بالاعتبار باقی میمونه. بعد عرض میکنن که میفرمایند بنابر این وجه سوم در ایقاعات چون معاقده و معاهده اعتباراً موجود نیست، در ایقاع غیر از الفاظ انشاء هی طالقون و معنای منشأ، معنای منشأ یعنی دیگه جدا شدن این زن از این مرد، میفرماند دیگه چیزی وجود نداره. حتی میفرماند یک چیزی که بگیم بقای اعتباری داره این نیست و الفاظ متصرمت الوجودن غیر واقعیتن لا واقعن ولا اعتبارن لدى العرف والمنشأ در نزد همون انشاء کننده. لذا میفرمان چون بین عقود و ایقاع چنین فرقی وجود داره، این بیان در ایقاعات جریان نداره. اما یه الا ان یقال دارن که حالا اینو پیش مطالعه بفرمایید، این و اون مبنای چهارم رو فردا عرض میکنیم. فردا تعطیل انشالله. آقای دقت داشته باشید، ما چهارشنبه با بحث تفسیر داریم، ولی این چهارشنبه رو استثناءً همین بحث فقه داریم. انشالله از چهارشنبه آینده تفسیر رو شروع خواهیم کرد انشالله. و صلی الله علیه.